ساعت 20 ایران، خبرها از رادیو فردا. گروه القاعده یمن مسئولیت حمله به دفتر شارلی ابدو را بر عهده گرفت. عفونامه شارلی ابدو امروز ساعتی پس از انتشار در 700 هزار نسخه به فروش رفت. وزارت خارجه جمهوری اسلامی انتشار کاریکاتور جدیدی از پیامبر اسلام در هفته‌نامه شارلی ابدو را محکوم کرد. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. گروه القاعده مسئولیت کشتار در هفته‌نامه شارلی ابدو را بر عهده گرفت. ناصر بن علی الانسی از رهبران القاعده در ویدیویی که بر روی اینترنت منتشر شده است با تجلیل از حمله به دفتر شارلی ابدو در پاریس گفت این عملیات را گروه القاعده یمن با تعیین هدف، طراحی و تأمین هزینه آن برای انتقام گیری از توهین به پیامبر اسلام صورت داده است. برادران کواشی که حمله به دفتر شارلی ابدو را انجام دادند خود نیز اعلام کرده بودند که از سوی القاعده یمن به این حرکت دست زدند. اولین شماره هفته‌نامه فوکایی شارلی ابدو پس از حمله به دفتر این نشریه امروز در سراسر فرانسه منتشر شد. از صبح امروز صفهای طویلی در مقابل روزنامه فروشی‌ها برای خریدش تشکیل شده بود و تمام 700 هزار نسخه شمارگان اول آن ساعاتی پس از توزیع به فروش رفت. فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان اعلام کرده گروهی به گفته او تروریستی در این استان بازداشت شدند که از طریق یک کشور عربی پول دریافت کردند. رویا کریمی مجد.
در کمتر از 10 روز تعداد بازداشت شدگان یک گروه به گفته مقامات ایرانی تروریست از 12 نفر به 18 تن افزایش یافت. فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان روز دوشنبه 15 دی ماه از دستگیری 12 عضو این گروه خبر داده بود، اما روز چهارشنبه 24 دی ماه تعداد افراد دستگیر شده این گروه را 18 نفر ذکر کرد و گفت اعضای این گروه به قتل حداقل 10 نفر و ترور تعدادی از افراد دیگر اعتراف کردند. حسین رحیمی فرمانده نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان تاریخ شکل گیری این گروه را سال 86 ذکر کرد و گفت 4 ماه پیش دوز به این گروه پس از حمله به پاسگاه رئیس آباد در این استان دستگیر شدند. فرمانده نیروی انتظامی استان همچنین خبر داد این افراد اعتراف کردند، وجوهی را از طریق فردی که در یکی از کشورهای عربی فعالیت دارد دریافت می کنند. به گفته این مقام انتظامی این فرد از یک کشور عربی به حساب 1 نفر در استان مبالغی را واریز کرده و افراد از طریق این فرد حقوق خود را دریافت می کردند. بنابر اعتراف بازداشت شدگان حداقل دریافت هر عضو گروه برای هر عملیات 400 هزار تومان و سقف آن 1 میلیون تومان بود که به تناسب هر عملیات رقم آن تغییر می کرده. به گزارش رسانه ها در ایران آنگونه که فرمانده نیروی انتظامی استان سیستان و بلوچستان می گوید بازداشت این افراد از 4 ماه پیش و با دستگیری 2 نفر و همراه 3 قبض سلاح و 1 دستگاه خودرو و 1 دستگاه موتورسیکلت کلید خورده است. بعد از 20 روز آن 2 نفر اعتراف کردند که عضو یک گروه هستند که عملیات های مخفی را انجام می دهند. بنابراین گزارش افراد مسلح این گروه روز سه‌شنبه 22 تیر ماه با تیراندازی به یک خودرو گشت نیروی انتظامی پاسگاه رئیس آباد کیشکور در شهرستان سرباز در استان سیستان و بلوچستان 3 مأمور نیروی انتظامی را زخمی کردند. پس از ترور جواد نوروزی و رضا سرگزی عصر پنجشنبه 11 دی ماه 93 نیز عیسی شهرکی معلم و ادهم صبوری عضو نیروی بسیج منطقه در روستای نصیرآباد را به قتل رساندند. به گفته آقای رحیمی قتل مولوی مصطفی جنگی زهی امام جمعه اهل سنت شهرستان سرباز نیز توسط این گروه در سال 1390 انجام شده است. پیش از این 4 تن به اتهام قتل مصطفی جنگی زهی به اعدام محکوم شده و 1 متهم دیگر نیز به 13 سال زندان و حبس محکوم شده بود. همچنین دادگاه انقلاب زاهدان مولوی فتی محمد نقشبندی امام جمعه اهل سنت راسک را به 15 سال زندان و تبعید به خلخال محکوم کرد. فرمانده نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان همچنین گفت که این گروه اقدام به قتل کارمند ثبت احوال در شهرستان سرباز، 2 نفر از پرسنل نیروی انتظامی در ایست و بازرسی این شهرستان و همینطور 2 سرباز هنگ مرزی کردند. به گفته گفته فرمانده نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان، در 4 ماه گذشته تعداد دیگری از نیروهای نظامی و انتظامی ایران در منطقه سیستان و بلوچستان توسط این گروه مسلح کشته شدند. از جمله روز 19 مهر ماه بهرام باشنده، مدیر امور اجتماعی فرمانداری شهرستان ایران شهر، هدف سوء قصد 2 فرد مسلح قرار گرفته و به دلیل شدت جراحات در بیمارستان درگذشته است. همچنین 4 شنبه 5 آذر ماه 3 مأمور نیروی انتظامی شهرستان ضحک در حین گشت زنی به قتل رسیدند. به گفته این مقام ارشد انتظامی، اکثر اعضای گروه در افغانستان و پاکستان در مدت زمانی 1 تا 3 ماه آموزش‌های چون ساختن بمب و عملیات نظامی را دیدند. به گفته آقای رحیمی، پس از آموزش‌های عقیدتی این افراد به داخل کشور وارد شده و اقدام به عملیات تروریستی کردند.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه و آسان ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-603-87-41-50.
ادامه خبرها. وزارت خارجه جمهوری اسلامی انتشار کاریکاتور جدیدی از پیامبر اسلام در هفته‌نامه شارلی ابدو را محکوم کرد. مرزی افخم، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، امروز در نشست خبری خود از سوی حمله به هفته‌نامه شارلی ابدو را مغایر آموزه‌های اسلامی خواند و از سوی دیگر اقدام این هفته‌نامه را توهین‌آمیز و باعث تحریک مسلمانان جهان دانست و گفت ایران اقدامات تحریک‌آمیز را نیز تقبیح می‌کند. و ما در همین خصوص حسین قویمی از رادیو فردا درباره هفته‌نامه شارلی ابدو و حمله مرگبار که به این نشریه در هفته گذشته شد با هادی خورسندی، نویسنده، شاعر و طنزپرداز سرشناس گفتگو کرده و ابتدا از او پرسیده آیا شما هم شارلی ابدو هستید؟ هادی خورسندی در لندن:
من هم شارلی ابدو هستم، هم احمد کسروی هستم، هم فرخی یزدی هستم و هم هادی خورسندی هستم. یعنی همه اونهایی که بویژه ایرانیانی که به خاطر ابراز عقیده و قلمشون ترور شدن و طنزنویسا و کارتونیستایی که در پاریس به خاطر طنز نوشتن و کاریکاتور کشیدن کشته شدن. و به این مناسبت واقعا تسلیت میگم به جهان آزادی بیان و به جهان دموکراسی.
آقای خورسندی، همونطور که اشاره کردین چند دهه قبل گروه فدایان اسلام اقدام به ترور احمد کسروی کردند و در واقع اندیشه های او را با ضربات چاقو پاسخ دادند. شما این گونه اقدامات رو از چه منظری مقایسه میکنین با هم دیگه؟
من اصولا این اقدام اخیر رو که از منظر حماقت، برای اینکه شارلی ابدو مجله معروفی نبود، کما اینکه کتاب سلمان رشدی اونقدر شهرت نداشت، اون رو آقای خمینی که خودشون هم کتاب رو نخونده بودن انقدر معروف کردن کتاب سلمان رشدی رو و خودش رو.
آقای خورسندی، شما هم چند سال پیش به خاطر مطالبتون در نشریه اصغر آقا بهتون هشدار داده شده بود از سوی پلیس اسکاتلند یارد که مأمورانی برای ترور شما اومدن.
بله، هیچ که یادش نباشه آقای قویمی، شما که باید یادتون باشه نفر دوم بودید به عنوان همکار بنده که یادتون هست ما رو پلیس برده بود و در یک حومه از لندن مخفی کرده بود. و حالا اتفاقا 2 هفته پیش که آقای بنی صدر در صدای آمریکا و برنامه آقای فلاحتی به این قضیه اشاره کردن و بعد هم در یوتیوب هست تو فیلم ترور برلین که آقای مصباحی در دادگاه گفت که بله آقای خمینی اینطور که گفته شده و توی اسناد و مدارک است حکم ترور بنده رو امضا کرده بودن و خب خیلی غم انگیز بود اون موقع. الان کاش بیاد، در این 70 سالگی من دیگه از جان گذشتم به کلی و بندم که این وسط جون سالم به در بودم شاید چندان کشتنی نبودم، اما اگر قرار می بود که این ترورها و این وحشتها کارساز باشه دیگه نباید طنزنویسی توی دنیا باشه، نه کارتونیستی، نه روزنامه نگاری و نه خبرنگاری. اما اینها کارساز نیست، ما همه چارلی هستیم و حقیقت پیروز است و آزادی بیان پیروز است.
آقای خورسندی، در جایی میخوندم که جامعه‌ای که در رو به روی خندیدن و شوخی کردن با باورهای خودش ببنده و طنز نویسانش رو در بند کنه، خودش رو از بزرگترین محرک تغییر و پالایش محروم میکنه. نظر شما درباره این؟
بله، جامعه در واقع حکومت‌هایی که چنین میکنند و این حکومت‌ها در واقع از خودشون میترسن، این حکومت‌ها از آینه میترسند، از دیدن تصویر خودشون در یک کارتون یا در یک شعر، در یک طنز میترسند و سرانجام هم پیروزی با اون جناحی است که آزادی رو میخواد. اگر چند صباحی حالا میتونن عده‌ای تکه بزنن بر اریکه قدرت و مذهب و حکومت، اما سرانجام تاریخ نشون داده که طنز نویس، کارتونیست لشکر نداره، توپ و تانک نداره و به زور مردم رو مجبور نمیکنه که شعرش رو بخونند یا کاریکاتورش رو ببینند. اما اینها میخوان به زور با تفنگ، با اسلحه، با سرنیزه ملتی رو، طنزگویانی رو، شاعرانی رو، سینماگرانی رو، کارتونیستای رو خفه کنند. نمیتونن که اینها خاموش کنند شعله های اعتراض در دلهای مردم و در زبان اونهایی که زبان مردم هستن.
اما آقای خورسندی، با توجه به حساسیت های مذهبی عده‌ای، مرزهای نقد و آزادی بیان کجاست؟
ببینید، این مسلمانی که واقعا به حضرت محمدش اعتقاد داره، قبل از هر چیز باید بفهمه که محمد او، پیامبر او، این شکلی نیستش که رو این جلد این مجله است. بنابراین اولین حرفش و آخرین حرفش، خب محمد که اینجوری نیست و اینی که شما کشیدی محمد ما نیست، و با هم یه جمله راشو بکشه بره. اما این که میاد میگه نه خیر، شما محمد رو این شکلی کشیدید و این شبیه پیامبر منه، این ندانم کاری اوست که ضعف نشون میده در مقابل طنز. و من فکر نمی کنم که آزادی طنز نویس و کارتونیست باید محدود باشه، آزادی بیان حد و حصر نداره.
هادی خورسندی، نویسنده، شاعر و طنز پرداز سرشناس ایرانی، با حسین قویمی از رادیو فردا گفتگو میکرد. به دنبال دستگیری یک مامور سازمان اطلاعات و امنیت آلمان در 6 ماه پیش به اتهام همکاری با سازمان CIA آمریکا، امروز روزنامه ها خبر از سرقت اسناد بیشتری توسط این جاسوس دو جانبه دادند. همکارمان شهرام میریان.
فعالیت‌های جاسوسی این مأمور سازمان اطلاعات و امنیت آلمان در اوائل تیر ماه امسال برملا شد. آنگونه که روزنامه‌های آن زمان گزارش دادند، این مأمور 31 ساله با نام کوچک مارکوس با ارسال ایمیلی به سرکنسولگری روسیه در شهر مونیخ پیشنهاد ارائه اسناد محرمانه‌ای را مطرح می‌کند. این ایمیل اما پیش از آن که به کنسولگری روسیه برسد، به دست سرویس اطلاعاتی آلمان می افتد. این مأمور که روزنامه ها از او به عنوان جاسوس دو جانبه یاد می کنند، در جریان بازجویی می پذیرد چون این تماسی با سرکنسولگری روسیه در شهر مونیخ برقرار کرده و تا فاش می کند با آمریکایی ها نیز همکاری دارد و هفته یک بار اسناد محرمانه ای را هم به آن کشور ارسال می کرده و در مجموع 25 هزار یورو به عنوان دستمزد دریافت داشته. آخرین مأموریت این مأمور فرستادن 218 صفحه از اسناد محرمانه کمیسیون ویژه‌ای در مجلس آلمان بوده که به فعالیت‌های جاسوسی دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا در آلمان رسیدگی می‌کند. پس از گذشت 6 ماه از این ماجرا، حال روزنامه آلمانی بیلد گزارش داده این جاسوس دو جانبه دست به سرقت اسناد بیشتری زده که از آن جمله است اسامی واقعی و مستعار حدود 3500 مأمور مخفی آلمان. در مقابل، خبرگزاری آلمان گزارش داده که شمار اسامی مأموران به سرقت رفته سازمان اطلاعات و امنیت آلمان کمتر بوده و این لیست هم قدیمی بوده. حال این پرسش مطرح است که لیست این شمار از مأموران مخفی در دست چه کسی است؟ بر پایه اطلاعات شبکه اول تلویزیون آلمان، سازمان اطلاعات و امنیت این کشور در حال بررسی این مسئله است و به این خاطر از دادن هر گونه اطلاعاتی در این باره خودداری کرده. شهرام میریان، رادیو فردا.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و با این بخش میرسیم به بخش بعدی خبرهای رادیو فردا که فشرده خبرخواه خواهند بود 20 و 30 دقیقه ایران.